هجرت به مشهد مقدس و شروع به تألیفات. انگیزه و هدف مرحوم علامه از تدوین دوره علوم و معارف اسلامی. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علامه تهرانی تمام سعی و توان خود را در تثبیت و تقویت و گسترش هرچه بهتر و بیشتر مبانی آن به کار برد. وی بارها می فرمود: ما دیدیم این مردم خون دادند و شهیدانی بس گرانقدر در این راستا به آستان حضرت معبود تقدیم داشتند و از جان و مال و تمام حیثیات خود برای اسلام گذشتند تا این حرکت عظیم و هدف عالی را به ثمر رسانند. آخر ما نباید قدمی برای اینها برداریم و این ملت از جان گذشته را با فرهنگ اصیل اسلام آشنا کنیم؟ و آیا ما نباید به وظیفه خطیر و حیاتی احیاء سنن اسلامی و فرهنگ واقعی و حقیقی اسلام که طی سالیان سال توسط حکومت مستبد و جائر پهلوی به دست فراموشی سپرده شده بود عمل کنیم؟ روزی خطاب به یکی از ارهام خود فرموده بودند: پس از انقلاب ما دیدیم مردم از مبانی اسلام اطلاع چندانی ندارند، فلهذا بر حسب وظیفه شرعی خود را مکلف دیدم که در آستان حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام به این امر فوق العاده مهم قیام نمایم و دینم را به ملت اسلام ادا نمایم. لذا با هجرت به مشهد و عتب بوسی آستان عرش بنیان قدس رضوی صلوات الله و سلامه علیه شروع به تألیف دوره علوم و معارف اسلام نمودند و فقط خدا می داند چه اهتمام و سعی بلیغی در این راه مصروف داشتند. ایشان بدور از طمع در حطام دنیوی و چشم داشت از هر دنیه و خصتی آثار حیات بخش خود را منتشر نمودند، در حالی که به انواع ابتلاعات و امراض، انسداد مجرای صفرا و عمل جراحی، پارگی پرده شبکیه چشم، عمل آب مروارید، دیسک شدید کمر، فشار خون، روماتیسم مفصلی، سکته قلبی و غیره دوچار بودند. روزی یکی از اطبا به ایشان گفت: قدری از کار خود کم کنید و به استراحت و تفریح بپردازید. ایشان فرمودند: ما وقت زیادی برای ماندن نداریم و کار زیادی در پیش داریم. من حاضرم تمام اعضا و جوارحم را از دست بدهم، ولی یک خط از این نوشتجات کم نگردد. روزی می فرمودند: من به اندازه 4 برابر عمرم از بدنم کار کشیدم. و در این حال با تمامی این امور از اشتغال به تألیف و تنظیم امور گرفته تا تربیت سالکان راه خدا و راهیان سبل سلام و حل مشاکل ارادتمندان و دوستان راه خدا به هیچ وجه از آن نظم دقیق و تنسیق امور بر وجه عتم و تربیت اطفال و نوادگان تخطی ننمودند و با وجود استغراق جمیع اوقات به امور عامه روزی حداقل 2 ساعت به اوراد و اذکار و ختوم معهوده می پرداختند و این سواگ تهجد و بیداری ایشان از نیمه های شب تا طلوع آفتاب بود. معرفی اجمالی تألیفات علامه تهرانی. دوران اقامت ایشان در مشهد مقدس با تألیف کتب قیمه سپری گشت. کتاب‌های ایشان که تاکنون به زیور طب آراسته گشته است، عبارتند از امام شناسی 18 جلد. در این کتاب از حقیقت ولایت ائمه معصومین علیهم السلام و کیفیت شناخت آنان و لزوم زعامت فرد اعلم امت بر جامعه بشریت و ربط عالم تکوین با نظام تشریع و تربیت نفوس به واسطه نفس ملکوتی امام علیه السلام و جاودانگی کلام معصوم علیه السلام تا روز قیامت به واسطه اتصال نفس معصوم به مبدأ وحی و تشریع بحث شده است و اینکه با ارتحال امام علیه السلام کلام او نمی میرد و به حیات ابدی خود ادامه می دهد، زیرا کلام امام منبعث از بدن و جسم او نیست، بلکه منشأ از نفس پاینده اوست که معارف و حقایق عالم تکوین و تربیت بدون هیچ گونه دخل و تصرفی از ناحیه نفس بشری که همواره مخلوط و ممزوج با صحیح‌ها و سقیم‌ها و اشتباهات و خطاها و جهل‌ها می باشد، از دریچه نفس معصوم بر زبانش جاری می گردد و لذا ذهول و اضمحلال در آن راهی ندارد. و کلام امام علیه السلام چه حی و چه میت از حجیت ذاتیه برخوردار می باشد و هیچ کس نمی تواند مدعی این مرحله و مرتبه از حجیت گردد. ولی هر مجتهدی با رفتنش فتوا و حکم او هم می رود و در این زمینه با بقیه افراد یکسان می باشد و مطالب بسیار دیگر. معادشناسی 10 جلد. در کیفیت انتقال انسان از عالم ماده به معنا و احوال و تطورات برزخی و حشر و نشر و تطایر کتب و کیفیت معاد و پاسخ به شبهات مطروحه. نور ملکوت قرآن 4 جلد. ابحاثی پیرامون حقایق نورانی و راقیه قرآن مجید و کیفیت اهتدا به قرآن در جمیع معضلات و مشکلات اخلاقی و سلوک بشری. ایشان در این کتاب نسبت به تغییر اصطلاحات عربی به فارسی حساسیتی بی‌نظیر از خود نشان می‌دهند و این حرکت را محو اسلام و قطع پیوند امت اسلامی با متون دینی در دراز مدت می‌دانند، چنانچه در ترکیه انجام پذیرفت و این مسئله را فاجعه‌ای برای ملت مسلمان ایران قلمداد می نمایند و همچون تبدل تاریخ دست اجانب را در این قضیه دخیل می دانند. انوار الملکوت. نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن، دعا، مواعظ رمضان المبارک 1390 هجری قمری 2 جلد. این کتاب از منظری توحیدی و عرفانی به اسرار روزه، نماز، مسجد، قرآن، دعا می پردازد که طی سخنرانی هایی در ماه مبارک رمضان 1390 هجری قمری توسط مرحوم علامه آیت الله العظما حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی رضوان الله علیه در مسجد قائم تهران ایراد شده بود. ولایت فقیه در حکومت اسلام 4 جلد. در این کتاب به طور نسبتاً مشروح کیفیت حکومت اسلامی به عنوان برترین نوع حکومت جهان و لزوم زعامت فرد اعلم از امت بحث می شود. توحید علمی و عینی. در اثبات نظریه تشخص وجود و رد مسئله تشکیک، در این کتاب مبانی فلسفی و عرفانی عارف نامدار مرحوم حاج سید احمد کربلایی در قبال انظار فلسفی حکیم متعله مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیهما مورد تأیید و تقویت قرار می گیرد. صلاة الجمعه رسالة فقهية فی وجوب صلاة الجمعه عیناً و تعییناً. این کتاب رساله فقهی است مشتمل بر رساله صلاة الجمعه آیت الله العظما علامه حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی رضوان الله علیه که تقریرات درس خارج فقه آیت الله الحجه سید محمود شاهرودی می باشد که به همراه تعلیقات نگارنده این سطور طبع شده است. رساله نوین. در این کتاب بر لزوم بنای اسلام بر ماه‌های قمری تأکید می شود. علامه تهرانی تبدل تاریخ قمری را به شمسی و از آن به شاهنشاهی دستاورد استعمار و سررشته این حرکت را در خارج از مرزهای کشور جستجو می کنند. البته پوشیده نماند از آنجا که شروع و دخول در ماه قمری به واسطه رؤیت هلال تحقق می‌یابد و هیچ ضابطه معین و محدد این مسئله نخواهد بود، چنانچه بر مبنای شرع رؤیت هلال به عنوان شرط اساسی حکم به دخول ماه بیان شده است و این خود موجب عدم جزم و تطرق شک و احتمالات در تقویم خواهد بود و از طرفی نفس شرطیت رؤیت با توجه به کرویت زمین موجب تعدد مبدأ دخول شهر جدید می باشد، بدیهی است در بسیاری از مسائل و اموری که به تاریخ قطعی و جزمی بستگی پیدا می کند، رجوع به تاریخ قمری مستحیل می باشد و باید یک تاریخ بطی و لایتغیر برای این امور در نظر گرفت. مرحوم علامه تهرانی از آنجایی که مبدأ شروع روز و شب را از شب قبل دانسته، جهت تنظیم اوقات از ساعت غروب کوک استفاده می کردند و محسناتی را برای این ساعت بر ساعت ظهر کوک بر می شمردند. در اینجا نیز باید متذکر شد قطعاً مسئله فوق الذکر در تاریخ قمری و لزوم تاریخ مشخص برای بعضی از امور اداری و غیره در اینجا به طریق اولا وجود دارد. رساله نکاحیه کاهش جمعیت ضربه سهمگین بر پیکر مسلمین. ایشان در این کتاب نسبت به مسئله محدودیت نسل با صراحت عوامل خارجی را محرک اصلی و مسبب این حرکت خلاف و مذموم و خانمان برانداز جامعه مسلمین دانسته و با شدت و حدت هرچه تمامتر با آن برخورد می نمایند و تا حدودی از رمزراز این حرکت شوم پرده بر می دارند. مهر تابان از دیگر تألیفات ایشان یادنامه‌ای درباره استاد علامه طباطبایی است. روح مجرد این کتاب یادنامه‌ای درباره حضرت حداد است. درباره علت تألیف روح مجرد می‌فرمودند: ما دیدیم آخر تا کی باید این حقیقت مکتوم بماند و کسی از آن مطلع نباشد. سعی کردیم با این تألیف شمه‌ای از مطالب قابل بیان از ایشان را نقل کنیم. لمعات الحسین یکی دیگر از تألیفات ایشان است پیرامون بعضی از خطب و روایات وارده از حضرت سید الشهدا علیه السلام همراه با ترجمه ایشان. رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولوالالباب کتابی است پیرامون شرح تفصیلی عوالم مقدم بر عالم خلوص و شرح اجمالی و تفصیلی طریق و کیفیت سیر الالله. تفسیر آیه نور این کتاب مشتمل بر 10 مجلس است که حاصل سخنرانی های حضرت علامه تهرانی رضوان الله علیه پیرامون تفسیر عرفانی اخلاقی آیه نور الله نور السماوات والارض در مسجد قائم تهران می باشد که به بررسی مکتب ها و نگرش های مختلف کلامی درباره اسما و صفات و رؤیت و لقای حضرت حق می پردازد. آیین رستگاری این کتاب حاصل چندین جلسه سخنرانی است که حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی رضوان الله علیه پیرامون آداب و ارکان سیر و سلوک الالله و رعایت امور لازمه جهت سیر در راه کمال و سعادت برای یکی از استقای ایمانی خیش بیان فرمودند. رساله مودت تفسیر آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا مطالبی که در این کتاب آمده خلاصه مباحثی است در تفسیر آیه مودت آیه 23 از سوره الشورا و لزوم محبت اهل بیت علیهم السلام و نقد و بررسی برخی از وقایع بعد از رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا شهادت حضرت فاطمه زهرا علیهم السلام که حضرت علامه تهرانی قدس الله سره در طی 8 جمعه سال 1391 هجری قمری در مسجد قائم تهران ایراد فرمودند. سر الفتوح ناظر بر پرواز روح این کتاب که در 2 بخش کلی تدوین شده مقاله ایست ناظر بر کتاب پرواز روح که از خامه علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی تراوش یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته است و بسیاری تألیفات دیگر از جمله رساله سیر و سلوک منصوب به بحرالعلوم، رساله بدیعه فی تفسیر الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، رسالتون حول رؤیت الهلال فی اشتراک الافاق، وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، نگرشی بر مقاله بست و قبض تئوریک شریعت دکتر عبدالکریم سروش و آخرانها کتاب شریف الله شناسی است که قرار بود حدوداً بالغ بر 10 جلد شود، ولی پس از اتمام جلد سوم تقدیر و مشیت الهی دیگر فرصت ادامه تألیف را به ایشان نداد. مطلع الانوار دوره محقق و مهذب مکتوبات خطی مراسلات مواعظ در 14 جلد. این موسوعه گرانسنگ حاصل زحمات سالیان متمادی عمر شریف و پربرکت حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه می باشد که توسط خود ایشان تحت عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ و سخنرانی هایی به عنوان دستمایه های اولیه جهت تدوین کتب دوره علوم و معارف اسلام جمع آوری شده بود تا در فرصت مناسب به تبویب و تنقیح و تهذیب و تحقیق آن بپردازند. اهم مباحث مجلدات از قرار ذیل است. جلد اول، احوالات شخصی مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه، قصص و حکایات اخلاقی و عرفانی، تاریخی و اجتماعی، ملاقاتها و منقولات و مکتوبات و مراسلات. جلد دوم، مختصری است از ترجمه و تذکره اساتید اخلاق و عرفان ایشان. جلد سوم، ترجمه و تذکره عده‌ای از بزرگان و علما و برخی از شخصیت‌های تأثیرگذار در جامعه و زمان خود. جلد چهارم، عبادات و ادعیه و اخلاق. جلد پنجم، ابحاث فلسفی و عرفانی، ابحاث هیئت و نجوم و علوم غریبه، ابحاث ادبی و بلاغی. جلد ششم، اجازه نامه های مختلف روایی و اجتهادی مرحوم علامه توسط برخی از آیات عظام، مباحثی پیرامون وضع و جعل حدیث و منع از کتابت آن در صدر اسلام، مباحث تفسیری و روایی. جلد هفتم، ابحاث فقهی، فقه عامه و خاصه و مباحث اصولی. جلد هشتم و نهم، این دو مجلد مشتمل بر ابحاث کلامی است تحت عنوان مباحث توحیدی، معاد و علائم آخرالزمان و به طور خاص پیرامون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. جلد دهم، این جلد یادداشت‌ها و برگزیده‌هایی از کتب تاریخی و اجتماعی است. جلد یازدهم، ابحاث رجالی پیرامون شخصیت‌ها و افرادی از صحابه یا تابعین و یا تابعین تابعین یا راویان حدیث از ائمه طاهرین علیهم السلام. جلد دوازدهم و سیزدهم، این دو مجلد مشتمل بر خلاصه مواعظ و سخنرانی‌های نورانی حضرت علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه در ماه مبارک رمضان سنه 1369 و 1370 هجری قمری می باشد که در تهران ایراد فرمودند. جلد چهاردهم، فهارس عامه، آیات و روایات، اشعار و اعلام، کتب و اماکن، قبائل و طوائف، جماعات و فرق و مذاهب، منابع و مصادر، 13 جلد، مطلع انوار. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه در دست نوشته های خطی خود تحت عنوان جنگ که بعد از وفات ایشان با عنوان مطلع انوار به چاپ رسیده است، در جلد اول آن صفحه 74 درباره مکتوبات خیش که تدوین نموده یا قصد تدوین آن را داشتند این گونه فرمودند: اسامی و موضوعات کتب مدونه و مصنفه به دست این حقیر سید محمد حسین حسینی تهرانی. بسم الله الرحمن الرحیم. 1. بخشی از علم جبر و مقابله فارسی. 2. یک دوره مثلثات فارسی. 3. هندسه استدلالی سطحی فارسی. 4. ماشین سازی فارسی. 5. فیزیک قسمت برق فارسی. 6. تقریرات اصول آیت الله خویی مد از الله یک دوره از بحث اقتضاء الامر به شیء النهی عن الضد تا آخر مباحث عقلیه تعادل و تراجیح عربی با حواشی حقیر. 7. تقریرات فقه مکاسب آیت الله شیخ حسین حلی یک دوره از ثمرتون بین الکشف و نقل فی البیع الفضولی تا آخر مبحث بیع عربی. 8. تقریرات فقه مکاسب آیت الله شیخ حسین حلی از اول مباحث خیارات تا آخر احکام الخیار و شطری از خیار غبن و خیار تأخیر عربی. 9. تقریرات اصول بحث اجتهاد و تقلید آیت الله شیخ حسین حلی. این کتاب را با یک کتاب و 3 رساله دیگر در یک مجموعه تجلید نمودم، اما آن کتاب دیگر به نام ضیاء المفازات فی طرق مشایخ الاجازات تألیف استاد حقیر در فن حدیث آیت الله آقا حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی قدس الله سره عربی است. و اما 3 رساله دیگر: یکی مشیخه شیخ ابی محمد هارون ابن موسی اتل اکبری تألیف سید کمال الدین ابن حیدر الحسینی الموسوی است و دیگر صورت اجازه آیت الله مرحوم سید حسن صدر به استاد حقیر مرحوم آقا حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی و دیگر این اجازه مرحوم آقا حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی به این حقیر سید محمد حسین ابن سید محمد صادق ابن سید ابراهیم تهرانی است. 2. اجازه اخیر بسیار مفصل و حاوی مطالب علمی و نفیس است. 10. تقریرات فقه قسمتی از کتاب صلات آیت الله حاج سید محمود شاهرودی رحمت الله علیه. 11. رساله وجوب عینی تعیینی صلات جمعه عربی است. 12. رسالتون حول مسئلت رؤیت الهلال. این رساله موسوعه علمیه فقهیه است در لزوم اشتراک الافاق عند رؤیت الهلال در دخول شهور قمریه و بحوث فنیه و مراسلات حلیه است که به حضرت آیت الله خویی نوشته شده و بطلان رأی ایشان را بر اتحاد آفاق در سراسر عالم روشن می سازد عربی است. این رساله در 3 موسوعه تدوین شده و از نقطه نظر سبک تألیف بی سابقه و در عالم علم بدیع است. 13. امام شناسی که به توفیق حضرت منان بناست در 12 جلد تدوین شود. الحمدلله خدا توفیق عنایت فرموده و تا به حال که لیله اول محرم الحرام 1401 هجریه قمریه است، 4 جلد آن تدوین شده است، فارسی است. 14. معاد شناسی 1. دوره کامل که شامل بحث‌های انسان در دنیا و عالم برزخ و قیامت است، به سبک فلسفی و قرآنی و عرفانی و روایی تدوین شده و مجموعاً 10 مجلد است، فارسی است. 15. مواعظ حقیر در روزهای ماه رمضان 1369 و 1370 هجریه قمریه در مسجد قائم تهران، فارسی. 16. رساله در نماز، فارسی. 17 رساله در روزه فارسی، 18 رساله در احکام مسجد فارسی، 19 رساله در قرآن فارسی، 20 رساله در دعا فارسی. این 5 رساله اخیر را در یک مجلد در تحت عنوان مواعظ شهر رمضان 1390 هجری قمری در مسجد قائم تدوین نمودم. 21 لب اللباب در سیر و سلوک اول الالباب، تقریرات دروس عرفانی استاد علامه طباطبایی فارسی. 22 مقدمه و شرح سیر و سلوک منسوب به علامه بحرالعلوم قدس الله نفسه فارسی. 23 نامه به آیت الله العظما امام خمینی راجع به پیشنویس قانون اساسی فارسی. 24 رسالت و بدیعت فی تفسیر آیه الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و فی البحث عن الجهاد والقضاء و حکومت المرأه و فیها بحث عن ولایت الفقیه عربی. 25 تفسیر آیت النور الله نور السماوات والارض فارسی. 26 تفسیر آیت الموده قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا فارسی. 27 تفسیر سوره یاسین و القرآن الحکیم فارسی. 28 رساله حکومت در اسلام فارسی. 29 رساله حاوی خطبه نماز روز عید فطر 1399 هجری قمری در مسجد قائم راجع به لزوم تشکل امت اسلام و اتحاد و اتفاق و پیوستن به حزب الله و جدا شدن از حزب شیطان و تقویت و تأیید دولت اسلام فارسی. 30 رساله حاوی خطبه نماز عید فطر 1398 هجری قمری فارسی. 31 رساله در معنای ولایت حاوی 3 شب احیای 1399 هجری قمری فارسی. 32 مصاحبه حقیر سید محمد حسین تهرانی با استاد علامه طباطبایی مد ذله فارسی. 33 شرح قصیده سید اسماعیل همگری لام امرن باللوا مربع فارسی. 34 تتمه تزیلات علامه طباطبایی بر مراسلات و مکاتبات علمین آیتین حاج سید احمد تهرانی کربلایی و شیخ محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیهما فارسی. این کتاب به نام توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی است. 35 رسائل علمیه فقهیه در مسئله ربا در حرمت نکاح زانیه قبل توبه، در کیفیت اجراء صیغه نکاح، در عدم جواز اذان دوم در صورت جمع بین دو نماز، درباره عدم حرمت غنا الا اذا کان ملهیا و تحقیق در موضوع عنوان غنا راجع به کفاره غیبت، درباره احادیث من بلغ و تحقیق در اسناد و دلالت آنها، درباره جواز و نظر الا امهات النساء. این مجموعه عربی و فارسی بوده و در همین دفتین نگارش یافته است. 36 رسائل فارسیه مصاحبات با علامه طباطبایی راجع به حروف مقطعه اوائل سور و درباره حقیقت طی العرض، درباره زیارت حضرت امام رضا علیه السلام در ماه رجب، راجع به قربت حضرت امام رضا علیه السلام، درباره احوال آقا سید جمال الدین اسدآبادی، درباره احوال جد حقیر مرحوم آیت الله العظما سید ابراهیم تهرانی. این مجموعه فارسی بوده و در همین دفتین نگارش یافته است. 37 مجموعه خطب و کلمات حضرت سید الشهدا علیه السلام فارسی مسمی به لمعات الحسین. 38 مجموعه مطالب الهیه و عرفانیه استاد حقیر در الهیات عملیه مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری که از روی خط خط ایشان بعد از رحلتشان استنساخ نمودم، با مقدمه‌ای که حقیر بر آن نوشته و مجموعه حکایات و مطالب شفاهی که خود از آن آیت شنیدم. فارسی 39. مجموعه حکایات معجزاسا و کرامات اولیا و افرادی که به حضور حضرت ولی عصر ارواح نافداه در زمان ما یا در نزدیکی عصر ما تشرف پیدا نمودند، به طوری که برای حقیر به هیچ وجه جای شبهه و تردید نیست. فارسی 40. کتاب حج با اسلوبی بدیع. فارسی 41. شرح قصیده فرزدق در مدح حضرت امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام، هاذا الذی تعرف البطحاء وطعته. 42. شرح قصیده مرحوم بحرالعلوم نجفی رضوان الله علیه درباره حادثه مولمه کربلا که مجموعاً 168 بیت است و بعضی از آن را مرحوم محدث قمی در نفس المحموم به شیخ کاظم عذری نسبت داده است و اول قصیده این است: الله اکبر و ما زل حادث الجلل فقد تزلزل سهل الارض والجبل. 43. تفسیر سوره عبس و تولا و اثبات آن که مراد از فاعل عبس مردی از بنی امیه بوده است و نسبت آن به رسول الله کذب محض است. 44. رساله النیروزو بدعتون و زلالتون که عربی است. این رساله استدلالی است و در آن به ثبوت رسیده است که روایات وارده در آداب عید نوروز همگی مجعول و ضعیف است و به جا آوردن غسل و قرائت ادعیه در نوروز تمسکن به احادیث من بلغ ابداً درست نیست، زیرا احادیث من بلغ مشرع نیست و محتش محل دیگری است. در تعلیقه امام شناسی جلد 15 در صفحه 72 آمده است: مرحوم امین می‌خواهد استناد کند در جواز قرائت ادعیه ضعیفت السند به قاعده تسامح در مستحبات و در این استناد اشکال است. توضیح آن که در وسائل شیعه مجموعاً 9 روایت نقل می نماید در این باب. اول آنها این روایت است که من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمل به کان له اجر ذلک و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله الى آخر الحدیث. علمای اعلام بدین روایات عمل نموده اند، زیرا که اصل صدورانها از معصوم مسلم می باشد. بعضی از آنها صحیحه و بعضی موثقه و بعضی ضعیفه هستند و چون صدورشان قطعی است ما در آن تردید و شک نداریم، ولی اشکال در دلالت آنها می باشد که چقدر توسعه دارد و دائره شمولان ها چقدر گسترش دارد. آیا فرا می گیرد هر عمل مستحبی را که راوی ضعیف و مجهول الحال و خارج از وثوق و اعتماد روایت کرده باشد، گرچه یزید ابن معاویه باشد و ما را با جعل روایتی بر اساس تسامح در ادله سنن به مقاصد و منویات خود سوق دهد و این روایت موجب بدعت ها گردد و آیین و سنت اسلام را واژگون نماید، همانطور که امروز دیده می شود با نقل روایت ضعیف از معلب بن خنیس عید نوروز را رسمیت داده اند و غسل و دعا را در آن مستحب پنداشتند و به قدر این تسامح قوت گرفته است تا ستونهای عظیم سنتهای محققه را فرو کوفته و منهدم نموده است، و یا اینکه اصولاً مسب به این روایات و دلالت آنها و شمول آنها جای دیگری است. مفاد این روایات مفاد بحثی است اصولی که انقیاد هم درجه اطاعت است، همانطور که تجری هم وزن معصیت می باشد. بنابراین اگر از روی حجتهای شرعی ثواب بر عملی به کسی رسید و او هم طبق آن عمل کرد، ولی در حقیقت خلاف آن معلوم شد، اجر و پاداش عامل به آن محفوظ می باشد و خداوند او را بی بهره نمی گذارد. در عبارات روایت کلمه من بلغه وارد است و بلوغ در جایی صدق می کند که مانند وصول خارجی در عالم اعتبار وصول تعبدی صورت گیرد و حجیت به عمل آورده شود، مانند لفظ بلوغ در آیه مبارکه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، و مانند آیه شریفه هازا بلاغ للناس فقط شامل مواردی می شود که از جهت اعتبار مطلب تمام باشد، ولی اتفاقا در سند سهوی رخ داده است که طبق واقع در نیامده است. بنابراین اصولا ادله تسامح شامل روایات مرسله و مقطوعه و ضعیفت السند نمی گردد و بالاخص در ادعیه که مهمترین ارکان ربط مخلوق با خالق می باشد. مطلب در اینجا گسترش دارد و انشاءالله تعالی تفصیل آن را در کتاب النیروز بدعتون و زلالتون خواهید یافت. به حول الله و قوته و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. 45. مهر تابان. یادنامه علامه طباطبایی رضوان الله علیه و مصاحبات این حقیر با ایشان که در دو بخش تدوین و تنظیم شده است. یادنامه شامل احوالات و طرز تفکر و سیر عرفانی و اخلاقی و فلسفی و قرآنی استاد است و مصاحبات مطالبی است از ایشان در موضوعات مختلف که به عنوان سوال و جواب در تحت عنوان تلمیذ و علامه تحریر شده است و تاریخ شروع به مهر تابان 10 شهر صفر 1402 و تاریخ پایان آن 13 شهر ربیع الثانی 1402 هجریه قمریه می باشد. فارسی. 46. رساله در تحقیق و بحث از تعبید حرمت زوجت علی الزوج داخل بها اذا ظهر فساد و طلاق زوج الاول و عدم و تعبیدها. این رساله در همین مجموعه از بین الدفتین از صفحه 279 تا صفحه 296 می باشد و باید با سایر ابحاث فقهیه که در شماره 35 از سلسله کتاب‌های حقیر در اینجا نام برده شده است در یک مجموعه تدوین گردد. 47. شرح دعای افتتاح شب‌های ماه مبارک رمضان. فارسی. 48. شرح دعای ابو حمزه سومالی در سحرهای ماه مبارک رمضان. فارسی. 49. رساله نوین درباره بنای اسلام بر سال و ماه قمری. در این رساله به ثبوت رسیده است که اساس اسلام بر سنوات و شهور قمریه است و سالهای شمسی و ماهای شمسی در اثر نفوذ کفر و استعمار رواج یافته و در دین مقدس اسلام محلی ندارد. 50. نور ملکوت قرآن در 4 جلد به زبان فارسی درباره عظمت و جاودانگی قرآن کریم است. 51. وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام 1 جلد و فارسی است. 52. ولایت فقیه در حکومت اسلام 4 جلد است و فارسی است. 53. روح مجرد یادنامه حاج سید هاشم حداد روحی فداه موحد عظیم و عارف کبیر از اقدم و افضل تلامذه اخلاقی کبیر عارف بالله و به امر الله آیت الله العظما حاج سید علی قاضی طباطبایی تبریزی. 54. نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبدالکریم سروش. 55. رساله نکاحیه کاهش جمعیت ضربه سهمگین بر پیکر مسلمین. 56. رساله قدیریه 2 نامه سیاه و سپید. 57 الله شناسی قسمت اول از دوره علوم و معارف اسلام جلد اول مسائلی که باید مفصلا نوشته گردد و جواب گفته شود 1. آیا پلاتین طلاست و باید مردان از زینت به آنها خودداری کنند؟ 2. طریقه استخاره در نزد ائمه و علمای سابقین و نماز استخاره و ذکر آن 3. لیلة الرقائب در صورتی که جمعه اول ماه رجب باشد کدام شب است؟ 4. کیفیت زیارت عاشورا 5. نماز لیلة الدفن اگر میت دفنش چند روز یا چند ماه به تأخیر افتد و یا اصلا دفن نشود یا در موازهی که روزهای آن 3 ماه یا 6 ماه طول می کشد. 6. حدود مسجد مدینه و مکه یعنی مسجد رسول الله و مسجد الحرام و حرم مطهر ائمه علیهم السلام. 7. حرمت تلبس به لباس کفار و استعمال زنار و کراوات. 8. جواز نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم و آیات قرآنیه و اسماء الله تعالی در کاغذها و نامه‌ها و در اعلان‌ها و در روزنامه‌ها ولو با علم به آنکه به دست فرق خارج از اسلام می‌افتد. 9. معنای صبر و دین و خارجی و روحانی و امثال آنها که فعلاً در عرف عام تغییر کرده است و بیان معنای صحیح و اصطلاحات اسلامیه و مضرات تغییر اصطلاحات اسلامیه 10. تحقیق در بلوغ سبی و سبیه نسبت به اسلام و عبادات از نماز و روزه و حج و اقرار دعاوی و تصرف در اموال و نکاح و غیرها مسئله بلوغ چه در پسران و چه در دختران پیوسته در طول تاریخ تشیع و فقاهت بین اعلام به عنوان مسئله نچندان سهل و بدیهی مطرح نظر و اختلاف آرا بوده است و از آنجا که تمام احکام و تکالیف بر محوریت استعداد و قابلیت مکلف در اتیان به آنهاست چنانچه در قرآن کریم می‌فرماید وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم میزان و ملاک استعداد پذیرش اداره اموال شرط بلوغ و تبعات آن ذکر شده است بدین لحاظ روایات و ادله در این مسئله همراه با نوعی ابهام و تعقید است مرحوم علامه رضوان الله علیه معتقد به بلوغ دختران در سن 9 سالگی نبودند و قرار بود در این زمینه رساله‌ای تدوین نمایند ولی مشیت الهی مجال انجام آن را مقدر نفرمود. حقیر در سنواتی که در حوزه علمیه قم به بحث در مسائل فقهی اشتغال داشتم در برهه‌ای به این موضوع پرداخته و در اطراف و جوانب مسئله در حد وسع بحث و فحص کافی به عمل آوردم و نتیجه آن زمان بلوغ برای دختران در حدود 14 سالگی مقرر گردید و اینک به حمد الله اخوان دینی و اخلاء روحانی در صدد طبع و نشر آن می باشند به منهی و کرمه 11. حرمت نکاح زانیه مادامی که توبه نکرده است 12. معنای نکاح و طریق اجرای صیغه نکاح 13. در بدعت بودن عید نوروز و عدم جواز تمسک به روایت معلب بن خنیس به واسطه ضعف آن و حرمت غسل و دعا در وقت تحویل شمس به برج حمل و عدم نهوض احادیث من بلغ لاثبات ذلک 14. وجوب صلات جمعه عینیاً تعینیاً لکل زمان حضوراً و غیبتاً 15. عدم جواز اذان اعزامی بلکه یک اذان بیش نیست و آن اعلامی است و برای نماز در وقت اقامه آن فقط باید اقامه گفته شود و اگر جمع بین صلاتین شود فقط یک اذان باید گفت 16. جواز اتیان بسم الله الرحمن الرحیم در سوره برای نماز بدون قصد تعیین سوره مخصوص. 17. جواز اتیان ایاک نعبد و ایاک نستعین به قصد انشاء و خطاب و عدم منافات آن با قرآنیت. 18. عدم جواز مزاحمت زائرین در اماکن مشرفه به عنوان اینکه اینجا محل نماز و دو رکعت نماز است و بس. 19. کراهت شدید انگشتری در دست چپ کردن گرچه در دست راست هم انگشتری باشد. در طرائف سید ابن طاووس صفحه 531 تا صفحه 533 بحث مفصلی در روایات وارده از طریق عامه در عدم جواز تختم بالیسار آورده است و گفته است بدعت تختم بالیسار از معاویه و امرؤاس است. 20. تحقیق در ماهیت الکل و نجاست همه اقسام آن به منات مسکریت و عدم فرق بین الکل‌های صنعتی و غیر صنعتی و تحقیق در آبجو و عدم نجاست آبجو طبی که امروزه متداول است و طهارت ماء الشعیر که سابقاً به دستور اطباء به مرضا می‌داده‌اند و تحقیق فقهی در اینکه تعیین اینکه الکل نجس است به عهده فقیه است و نجاست ادکلن زیرا از موضوعات مستحدثه است مانند موضوعات مستنبطه شرعیه. 21. عدم جواز استعمال بلندگو در صورتی که صدای آن خارج از حد متعارف صداهای معمولی باشد و موجب آزار و ایزاء سامعین از همسایگان گردد و جواز اذان با صدای غیر مسلح به بلندگو در اوقات نماز مطلقاً. 22. عدم جواز اهداء دستگل به میت و بردن دستگل در قبرستان و تزیین قبور. 23. کراهت شدید تشییع زنان بر جنائز و آمدن به قبرستان با جنازه و مشاهده دفن و عدم جواز گل بردن بر سر قبور و به آداب کفر برای احترام میت ایستادن و سکوت اختیار کردن، بلکه لازم است فاتحه خواندن و صدقه دادن. 24. جواز و استحباب روزه در روز عاشورا و حمل روایات مانعه بر خصوص آن زمان قدیم که سنت بنی امیه دارج بوده و مردم به عنوان تبرک به خون سید الشهدا روزه می گرفتند و کراهت محمول بر خصوص تأسی است و فعلا که بنی امیه برانداخته شده اند و کسی به عنوان تأسی روزه نمی گیرد، گرفتن روزه حزازتی ندارد. 25. اولویت قرائت ملک یوم الدین بر مالک یوم الدین. 26. عدم منافات قصد انشاء با قرآنیت در مناجات های مسلین در نماز با خدا. 27. خواندن آیات مختلف قرآن را در نماز و اینکه میتوان با سوره کاملی از قرآن در نمازهای واجب چند آیه ضمیمه نمود و در نمازهای مستحبی چند آیه خواند و سوره کامل لازم نیست. 28. تاریخ اسلامی هجری قمری است نه شمسی. اشاره به وفیات و موالید اعلام، روز قدس و عدم جواز اعلان اول ماه قبل از رؤیت در رادیو. 29. برای حضور قلب در نماز یکی از چیزهای بسیار مؤثر انداختن نگاه چشم به مواضع مقرره در فقه است و حالات دستها در افعال مختلف. 30. تحقیق در مالیت استقلالی اسکناس و آیا اگر عرض پایین رود یا بالا رود ذمه تغییر نمی کند و اگر عرض از اعتبار بیفتد آیا ذمه ساقط می شود؟ 31. عدم جواز و تبنی، یعنی کسی که شخصی را پسرخوانده خود قرار دهد آثار و خواص پسر بودن بر او مترتب نمی شود و گرفتن شناسنامه برای او به عنوان پسر این پدر جایز نیست و محرمیت و ارث ایجاد نمی کند. 32. راجع به عدم نحوست روزی از روزهای سال و حدیث من بشرنی به خروج سفر ابداً وارد نیست. 33. استحباب مهر السنه و تعیین مقدار آن و باید به عنوان مهر السنه و 500 درهم شرعی عقد را بست، نه بر روی معادل، و باید در قباله نوشت که مهر السنه که معادل است با، و این مهری است که معادل فروش زره مولا امیر المؤمنین بود و رسول خدا بر آن مهریه فاطمه را معین و بر آن منهج مهریه بانوان امت را سنت فرمود. 34. عدم جواز اخبار و مواعظ و قرائت قرآن و سایر امور بعد از اعلان اذان در سر وقت در رادیوی هر شهری از شهرها و باید به اندازه مهلت نماز فاصله گذارده شود، زیرا که وقت نماز است و باید هیچ سخن و موعظه‌ای ناسخ نماز نگردد و ذهن نمازگزار را مشوش نکند. و نیز در روز جمعه از اول ظهر نباید هیچ قصه و حکایت و تاریخ در رادیوی هر شهری پخش شود تا اتمام نماز جمعه و تفرق مردم. فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. 35. آداب اسمگذاری اطفال و اسامی خوب انتخاب کردن و آداب عقیقه و اطعام کردن در منازل، در عروسی ها در روز و سایر مواردی که اطعام مستحب است و عدم رجحان جشن گرفتن و اطعام کردن در مجالس خارج منزل و در سالن‌های جشن، استحباب آمدن میهمان در منزل و اراقه دم در منزل. 36. استحباب بردن اطفال را به حج و عمره و زیارت مشاهد مشرفه و در نزد علمای ربانی و مجالس قرائت قرآن و مجالس روزه و مجالس ذکر و قرار دادن قنداقه را در گوشه مجلس. 37. به اشخاص معمم که در دانشگاه تحصیل کرده اند دکتر گفتن جایز نیست، زیرا این لقب از القاب مکتب اروپایی هاست و برای شخص معمم نه آنکه افتخار نیست، بلکه موجب تعظیم مکتب کفر و تحقیر شرع است. غنای علمی مکتب شرع به قدری است که برای خارجیان جای تجلیلی باقی نمی‌گذارد. و لزوم نام سادات را با لقب سید بردن، حرمت فتک در اسلام و حرمت غیله و فرق میان آن دو، عدم جواز استعمال لفظ امام به طور مطلق در عرف و مصطلح شیعه برای غیر معصوم. 38. در مساجد و مجالس مواعظ و سخنرانی ها و نماز جمعه باید از منبر استفاده کرد، نه از تیریبون. سنت رسول الله منبر بوده است، تیریبون از واردات کفر است. 39. نماز جمعه بر زنان نیست، مکروه است به جای آورند و به جای نیاوردن آن افضل است. باید گفته شود که احیانا زنان باردار و شیرده و کسل و امثالهن به توهم وجوب خود را در مهلک نیندازند. 40. استحباب عقیقه و اضحیه و عدم جواز ذبح گوسفند در درگاه خانه تازه و در جلوی جنازه و ماشابه و نام خوب بر روی طفل نهادن. 41. وقت نماز مغرب استتار شمس است تحت افق و نیازی به ذهاب حمره مشرقیه نیست، و در بعضی از روایات که ذهاب حمره را قرار داده است طریقیت دارد برای استتار قرص، نه موضوعیت برای دخول لیل و تعیین اوقات صلوات. 42. جمع بین نماز ظهر و عصر و یا بین مغرب و عشا رجحانی ندارد، گرچه جایز است و افضل آن است که هر نماز را در وقت فضیلت خود به جای آورد. عصر در وقت عصر و عشا در وقت عشا. 43. لزوم بارداری و شیر دادن زنان و اولاد پیاپی آوردن از جهت شرع و طب. 44. حرمت بستن لوله های رحم زنان زیرا نقص عضو است. 45. مسائل بردگی و منافع عظیم آن در اسلام و محرومیت جوامع بشری از عدم استرقاق مسلمانان. 46. عدم جواز حج و عمره مادر در صورت صغر سن طفل و نداشتن سرپرست لایق. 47. استحباب خواندن رسول الله و امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام را به لقب و کنیه و کراهت خواندن به اسم مثل حضرت محمد و حضرت علی و حضرت حسین. 48. باید مردم را به اسامی و یا القاب خواند. خواندن به نام فامیل که امروزه علامت احترام می شمرند بلاوجه است. به طلاب باید سید و میرزا و شیخ گفت. در تألیفات علامه روح حیات و ارتباط معانی و مطالب با ضمیر خواننده ملموس است. آنچه در مؤلفات ایشان ملموس خواننده می شود، وجود روح حیات در این قلم و ارتباط معانی و مطالب آن با ضمیر و حقیقت نهفته در نفس آدمی است. خواننده خود را مأنوس و وجود خود را حاضر در قضایا می بیند. گویا وحدتی را بین دو وجود ذهنی و ما به ازاء خارجی آن مشاهده می کند. کنه اینک علامه تهرانی است که این معارف را از زبان او و قلب او بازگو می کند. فلذا هیچگاه برای خواننده ممل نمی باشد و تکرار آن موجب انبساط و نشاط مضاعف روح و نفس می گردد. چنانچه مرحوم حداد می فرمودند، مرحوم قاضی رضوان الله علیه فرمود که من 8 بار کتاب مثنوی را از اول تا به آخر مطالعه کردم و هر بار مطلب جدیدی آیدم گشت و افق جدیدی از معارف به رویم گشوده شد. و ما همین مطلب را از اشعار حافظ و بعضی کتب دیگر و در مرتبه اعلا از کلمات حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و در آخرین مرتبه و بالاترین درجه از کلام الله مجید استفاده می نماییم. علامه تهرانی در تمامی دوران اقامت در مشهد مقدس لحظه نیاسود و تمام اوقات او به تألیف کتب و بیانات حکیمانه و ارشادات عارفانه گذشت. در طول سال در روزهای اعیاد و وفیات معصومین علیهم السلام مجالس وعظ و ارشاد اقامه می فرمود و بسیاری از اوقات از مواعظ عرشی خیش قلوب مستمعان را اشراب می نمود. همیشه خود را مدیون به اسلام و پیامبر و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین می دید. در حمیت و عرق احیاء مکتب اهل بیت علیهم السلام و حفظ حدود و حریم ارزش های اسلام عدیم و نظیر بود. در برابر امام علیه السلام و ساحت مقدسه حضرات معصومین خود را ناچیز و بی ارزش قلمداد می نمود. می فرمود نباید حریم ائمه علیهم السلام با سلیقه های فردی و خدای نکرده هواهای نفسانی شکسته شود. سالگردهایی را که برای اموات می گیرند مختص به امام علیه السلام می دانست و انجام مراسم 40 را از اختصاصات حضرت سید الشهدا علیه السلام به حساب می آورد و برای فرد دیگری جایز نمی شمرد. در زمینه تبلیغات در جامعه مسلمین می فرمود باید به جای شعارها و کلمات بزرگان از کلمات عرش بنیان ائمه معصومین علیهم السلام استفاده کرد، زیرا ما هرچه داریم از آنها داریم و نباید کلمات ما خدای نکرده موجب سست گشتن و کمرنگ شدن و از دست رفتن ارزش و قیمت کلمات معصومین علیهم السلام گردند. حسن سلوک و جاذبه عجیب اخلاقی و اجتماعی ایشان همراه با احاطه و اشراف بر زوایای نفوس افراد و وصول به کنه موقعیت اشخاص موجب گشت بسیاری از افراد مختلف از صنوف متفاوت تحت تأثیر خلق کریم و آثار وجودی او قرار گیرند. با هر کس به مقدار سعه و ظرفیت و به مقتضای حال کما هو هو سخن می گفت. گویی بر تمام شراشر وجود او اشراف و استیلا دارد و نفس او در چنبره قدرت ولایی قرار دارد. خدمت به خلق و ایجاد محبت و صفا بین افراد از خصائص علامه تهرانی بود. در تمام سخنانش خدمت به خلق و مدارا با مردم و ایثار و گذشت و اعراض از دنیا و دامهای شیطان و ایجاد محبت و صفا بین دوستان و رفقا و اخلای روحانی و گرمی و صمیمیت در خانواده وجود داشت. بارها می فرمودند آن خانواده یهودی که در بین خود با محبت و انس و الفت زندگی می کنند به خداوند نزدیکترند از یک خانواده شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام که در حال نقار و کدورت به سر می برند. و آن پرستار مسیحی که در بیمارستان برای خاطر خدا خدمت به مرزا را به نحو احسن با روی خوش انجام می دهد حقاً و واقعاً شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام است. و آن پرستار شیعه که با مرزا به خشونت و درشتی برخورد می نماید و قلب آنها را می شکند از مذهب و آیین امیرالمؤمنین علیه السلام بدور است. سوء ظن به برادر ایمانی و کدورت بین افراد را هادم طریق الهی و مسقط از رقاع و قرب می دانست و در اهتمام به رفع کدورات و ایجاد الفت و وداد در بین افراد فامیل و سایر دوستان و آشنایان زبانزد خاص و عام بود. سلوک الهی و حرکت در مسیر الالله را فراتر از اندیشه های کوته بینانه و حصر گرایانه ادهی تافته جدا بافته از خلق خدا که حساری بین خود و دیگران به وجود آورده و حریم عالم قدس را ملک شخصی خود پنداشته و مبدأ وجود را همچون اما و عبید در خدمت خود در می آورند می دانست. می فرمودند بسیاری از این متلبسین به زی درویشی دارای قلبی صاف و راهی روشن و مدرکاتی صحیح می باشند، ولی راه ما با آنان فرق می کند و با علما و فقهایی که از روی جهل و عدم علم به واقع متعرض آنان می گشتند و چه بسا آنها را به قتل می رساندند و یا با فتاوای کذایی حکم به تکفیر آنان می دادند سخت در تعارض بود. می فرمودند هر کس قدمی در مسیر رضای الهی بردارد در آن لحظه سالک است و هر سالکی که با اعمال خلاف خود موجب سخط رحمان و خوشنودی شیطان گردد دشمن خدا و راه خدا محسوب می شود. علامه تهرانی پس از گذشت 5 سال هجرت به مشهد مقدس که به دستور استاد خود حضرت حداد صورت پذیرفت، مراد و کعبه مقصود خود استاد بیبدیل حضرت حداد را از دست داد. مدت استفاده ایشان از مرحوم حداد رضوان الله علیه درست 28 سال بود که به عینه مانند مدت زمان استفاده حضرت حداد از استادش مرحوم سید علی قاضی طباطبایی می باشد.